خب تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید و با وحشتناکترین خبر ممکن روبرو میشید. یعنی بیرحمترین و توقف ناپذیرترین ارتش روی زمین دقیقاً پشت دیوارای شهر شما اردو زده. نه سلاح کافی دارید، نه متحد قدرمندی و ظاهراً خب هیچ امیدی هم برای بقا نیست.
آره، و این اصلا یه سکانس از یه فیلم هالیوودی نیست. این در واقع همون واقعیت تلخیه که پادشاهی یهودا تو فاصله سالهای 705 تا 710 قبل از میلاد باش درگیر بود.
دقیقاً، ارتشی که پشت دیوار است همون ارتش مخوف امپراتوری آشور هست و رهبران شهرتون اوج استیصال به جای اینکه روی اصولشون بمونن و صبر کنن، میرن سراغ یه راه حل سریع، یعنی یه جور میانبر، و تصمیم میگیرن با امپراتوری مصر متحد بشن.
و میدونی این انتخاب نقطه آغاز یکی از جذابترین تحلیلای روانشناختی و تاریخی هست که امروز قراره تو این واکاوی عمیق بهش بپردازیم. وقتی به یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر جان اوسوالد درباره فصلای 32 و 33 کتاب باستانی اشعیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این بحران با اینکه مال هزاران سال پیشه چقدر به رفتار امروز ما آدم‌ها شبیه است.
خیلی شبیهه. خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق ما روی منابع امروز. ما می‌خوایم ببینیم روان انسان چطور تو بحران‌ها واکنش نشون میده. شما بله دقیقا شما که الان دارید به این گفتگو گوش میدین، احتمالا تو زندگیتون بارها با یه آشور روبرو شدین، یعنی یه بحران بزرگ که شما رو حسابی به وحشت انداخته
و تو همون لحظات احتمالا وسوسه شدین که به یه مصر پناه ببرین، یعنی یه راه حل سریع، موقت و راستش رو بخواین شاید حتی از نظر اخلاقی هم یه مقدار زیر سوال باشه. دکتر اوسوالد این بخش از تاریخ رو تو مجموعه‌ای با عنوان وای بر کسانی که صبر نمی‌کنند طبقه بندی کرده.
وای بر کسانی که صبر نمی‌کنند، خیلی عنوان جالبیه، چون رهبران یهودا نتونستن برای یه راه حل بنیادین صبر کنن، پس رفتن سراغ مصر که اون زمان نماد قدرت مادی و همین راه حرهای سطحی انسانی بود. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. تو فصلهای قبل از 32 چه اتفاقی میفته؟
خب، تو اون فصلها متن اشعیا پر از هشدارهای پیاپی هست. کلمه وای بارها و بارها تکرار میشه، چون رهبران اون زمان به خاطر ترس شدیدشون داشتن تصمیمات به شدت احمقانه ای میگرفتن.
آره، تو متنم خیلی کنایه آمیز به عنوان آدم‌های مست و کور و فاقد بینش توصیف شدن، مگه نه؟
دقیقاً، چون اونا فکر می‌کردن با چند تا عرابه و اسب مصری میتونن از یه بحران وجودی به این بزرگی جان سالم به در ببرن. ولی خب وقتی به فصل 32 میرسیم، لحن این متن باستانی به طرز خیلی شگفت‌انگیزی عوض میشه.
آره، دیگه خبری از اون هشدارهای تاریک و ترسناک نیست. فصل با کلمه ببینید شروع میشه، انگار که یهو پرده‌ها میره کنار و یه چشم‌انداز کاملا متفاوت نشون داده میشه. متنی که تا الان پر از ناامیدی بود، ناگهان وعده یه پادشاهی جدید رو میده.
درسته، و چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این پادشاهی جدید روی مدار عدالت مطلق میچرخه. این در واقع پاسخی هست به همون رهبران فاسد و نابینا. ویژگی بارز این حکومت جدید همون چیزیه که شاید امروز ما بهش بگیم شفافیت محض.
شفافیت محض، یعنی تو این ساختار جدید دیگه پنهانکاری و دروغ و اون سیاست‌بازی‌های کثیف جایی ندارن. همه چیز میاد زیر نور حقیقت. این ایده من رو یاد یه مفهوم خیلی مدرن میندازه.
چه مفهومی؟
تصور کنید تو دنیایی زندگی می کنید که هرگز، یعنی تحت هیچ شرایطی، نیازی ندارید نگران لو رفتن تاریخچه جستجوی مرورگر اینترنت خودتون باشین.
اوه، این واقعا مثال خوبیه.
آره، یعنی هیچ تاریکی یا راز شرم‌آوری برای پنهان کردن وجود نداره. تو یادداشت‌ها یه نقل قول بی‌نظیر هست که میگه خوبی گفتن حقیقت اینه که مجبور نیستی به یاد بیاری دفعه قبل چه دروغی گفتی.
این استعاره تاریخچه مرورگر واقعا زاویه دید جالبی بهمون میده. اما خب اجازه بدین این رو کمی عمیق‌ترش کنیم. مسئله فقط نبود پنهانکاری نیست، در واقع مسئله بازگشت مفاهیم به جایگاه حقیقی خودشونه.
منظورتون همون بحث القاب و عناوین هست؟
دقیقاً. ببینید تو جوامع فاسد، حالا چه تو یهودای باستان چه تو سیاست‌های امروز، القاب خیلی تحریف میشن. مثلا به یه آدم کلاهبردار یا احمق لقب شریف یا عالی جناب میدن. اما متن اشیا تأکید میکنه که تو این پادشاهی شفاف القاب جایگاه واقعی خودشون رو پیدا میکنن.
یعنی دیگه به یه آدم فرومایه عنوان شرافتمندانه داده نمیشه، چشما و گوشهای جامعه باز میشه و حقیقت همونطوری که واقعا هست دیده میشه. حتی تو متن میگه کسانی که از ترس لکنت زبان گرفته بودن با وضوح حرف میزنن.
همینطوره. شنیدن این وعده ها واقعا آرامش بخشه. یه پایان خوش که عدالت توش برقراره. اما خب یه مشکل بزرگ این وسط هست.
چه مشکلی؟ وقتی وعده پایان خوش میدن مگه بده؟
نه بد نیست، ولی ما آدما معمولا میفتیم توی تله روانشناختی خیلی خطرناک. وقتی به همون میگن در نهایت همه چیز درست میشه، واکنش غریزیمون چیه؟ تنبل میشیم، از خود راضی میشیم و کلن دست از تلاش برمیداریم.
آها، متوجهم. و این دقیقا همون دام بزرگیه که اشعیا تو آیات 9 تا 14 همین فصل بهش حمله میکنه.
درسته. آره. دقیقا او گروهی از زنان بیخیال اورشلیم رو خطاب قرار میده که نمادی از کل جامعه هستن. اونا با خیال راحت نشستن و میگن خب وعده پادشاهی عادلانه که داده شده، پس دیگه غمی نیست. تو منابع دکتر اوسوالد از یه اصطلاح طنزآمیز برای این حالت استفاده میکنه، میگه دیدگاه پان میلینیالیست.
خب این اصطلاح پان میلینیالیست برای کسانی که با الهیات آشنا نیستن شاید یکم عجیب باشه. تا جایی که من فهمیدم این یه بازی کلامیه، در واقع داره به یه سبک زندگی اشاره میکنه، مگه نه؟
بله، یه شوخی مفهومی هست. پان میلینیالیست به کسی میگن که باورش تو زندگی اینه که در نهایت همه چیز خود به خود درست میشه. یعنی یه جور توجیه بی نقص برای بیمسئولیتی.
آره، طرف با خودش میگه وقتی قرار آخرش همه چیز عالی بشه، چرا من امروز باید زحمت بکشم و رفتارم رو اصلاح کنم یا این زندگی شلختم رو جمع و جور کنم؟ شما که الان دارید گوش میدید شاید بتونید این الگو رو تو زندگی خودتونم پیدا کنید.
دقیقاً.
مثلا پروژه‌ای که رها کردین یا رابطه‌ای که داره از هم میپاشه، ولی فقط امیدوارین که گذشت زمان خودش همه چیز رو حل کنه. راستی اون داستان ساموئل تیلور کولریج که تو منابع اومده اینجا خیلی به کار میاد، مگه نه؟
اوه، داستان کولریج یکی از درخشانترین مثالها برای رد کردن همین تفکر منفیانه هست. ماجرا اینه که یکی از دوستان کولریج خیلی محکم استدلال میکرد که بچه‌ها نباید هیچ آموزش دینی یا اخلاقی خاصی ببینن.
همون که میگفت ذهن کودک رو نباید محدود کرد؟
آره، میگفت باید بچه رو رها کنیم تا کاملا طبیعی بزرگ بشه و خودش مسیرش رو پیدا کنه. واکنش کولریج هم به جای یه بحث طولانی فلسفی یه اقدام کاملا عملی بود. او دوستش رو برد تو باغ پشت خونش.
ولی باغبانی نکرده بود، درسته؟
اصلاً. ماها بود بهش دست نزده بود. باغ پر از علف هرز و خار بلند شده بود. وقتی دوستش با تعجب پرسید که چرا باغ به این روز افتاده، کولریج با خونسردی جواب داد: من هم امسال با نظر تو موافق بودم و تصمیم گرفتم بذارم باغ کاملاً طبیعی و بدون دخالت من رشد کنه.
وای، چه جواب کوبنده‌ای. پس این استعاره کولریج همون چیزیه که اشعیا درباره نابودی تاکستان‌ها و رویش خار و خس میگه. یعنی بحث سر خاک فیزیکی زمین نیست، بحث سر خاک وجودی انسان‌هاست.
دقیقاً همینه. ساختار روان و روح ماست. تو قانون روان انسان چیزی به اسم توقف بی‌خطر وجود نداره. شما یا دارید آگاهانه تلاش میکنید و میرید جلو، یا دارید سقوط میکنید به عقب.
پس این فکر که من کاری به کار خودم ندارم ببینم چی میشه، در واقع دعوت از ویرانیه. اما خب اینجا یه سوال نگران کننده پیش میاد. آیا متن میخواد بگه ما باید هر روز زندگیمون توی استراب دائمی باشیم؟
نه لزوماً استراب، ولی
یعنی منظورم اینه که باید با زور زدن مداوم و استرس بی پایان همش در حال کندن علفهای هرز وجودمون باشیم. خب این که یه شکنجه روانی کامله، آدم بالاخره خسته میشه، کم میاره.
اینجا دقیقا همون جاییه که متن یه چرخش حیاتی داره. اگه آدم بخواد فقط به اراده خودش تکیه کنه، 100% خسته و فرسوده میشه. هیچ کس نمیتونه تا ابد جلوی تاریکی های وجودش رو با اراده تنها بگیره.
پس راه حل چیه؟
ارشعیا تو آیه 15 از فصل 32 راه حل نهایی رو میگه. میگه این ویرانی ادامه داره تا زمانی که روح از بالا ریخته بشه.
تا زمانی که روح ریخته بشه. اینجا یه منابع یه تمایز خیلی ظریف و فوق‌العاده مهم وجود داره. تفاوت بین ثمره و هدایا یا همون استعدادها.
دقیقاً. وقتی از حضور یه نیروی برتر حرف میزنیم، ذهن خیلی ها میره سمت معجزات عجیب یا توانایی‌های خارق‌العاده. اما تو تحلیل دکتر اسفالت، هدایا مربوط به کاربرد و ابزار هستن، مثل توانایی سخنرانی یا مهارت‌های خاص.
ولی ثمره اینطور نیست. درسته؟
نه، ثمره به شخصیت و هسته وجودی آدم اشاره داره. هدف اصلی ریختی شدن روح این نیست که شما بتونی 30 فوت بپری هوا یا کارهای جادویی بکنی. هدف ایجاد ویژگی‌های شخصیتی پایدار مثل عدالت و صلح.
آره، ثمره یعنی تغییر خود درخت. بیایید این رو با یه تمثیل امروزی بگیم. داشتن استعدادها یا همون هدایا مثل اینه که شما یه اپلیکیشن پرزرق و برق رو گوشیتون نصب کنید.
خب.
اپلیکیشن کارهای جالبی میکنه ولی یه لایه سطحیه. هر کسی میتونه دانلودش کنه یا حتی هکش کنه. اما ثمره مثل یه آپدیت بنیادین برای سیستم عامل گوشی شماست. سیستم عاملو که نمیشه جعل کرد.
عجب مثال دقیقی. این آپدیت هسته اصلی دستگاه رو تغییر میده. سخت افزار گوشی که همون جسم ما ثابته، اما منطق پردازش کلن عوض شده. دکتر اسولت برای این دگرگونی به باب 36 حزقیال ارجاع میده.
همون آزمایشی که تو عهد عتیق بود؟
آره، تاریخ نشون داد که انسان‌ها حتی با بهترین قوانین هم نمیتونن اونا رو رعایت کنن. اونا به تعویض همون سیستم عامل درونی نیاز داشتن تا با قوانین هم راستا بشن.
بسیار خوب. بیایید این تغییر درونی رو وصل کنیم به دنیای واقعی. ما الان آدمایی داریم که این آپدیت رو گرفتن و دیگه از خود راضی نیستن. اما یادمون نره که تو دنیای بیرون ارتش آشور هنوز پشت دیوار است.
آره، بحران فصل 33. اینجا تقابل راه‌حل‌های انسانی و نظم کیهانی به اوج میرسه. تو این فصل میبینیم که اون اتحاد وسوسه انگیز با مصر کلاً شکست میخوره.
چون مصر بهشون خیانت میکنه؟
دقیقاً. امپراتوری‌های انسانی بر اساس منافع خودشون کار می‌کنن. مصر هیچ کمکی نمی‌فرسته. اینجا یهودا می‌فهمه میانبرها توهم بودن. بالاخره یاد می‌گیرن دست از تقلا بردارن و برای اون نیروی برتر صبر کنن.
و اینجاست که خداوند کنترل رو به دست می‌گیره و تو 3 نقش بنیادین ظاهر میشه. تو یادداشتا گفته شده قاضی، قانونگذار و پادشاه. اینا چطور به بحران ربط پیدا میکنن؟
این 3 ستون‌های نظم کیهانی هستن. اول قاضی، ولی نه فقط کسی که مجازات میکنه، بلکه کسی که توازن و حق رو به کیهان برمیگردونه.
خب نقش دوم چی؟
دوم قانونگذار، یعنی خالقی که دفترچه راهنمای واقعی نحوه کارکرد جهان دستشه، برعکس قوانین منفعت طلبانه انسان‌ها. و سوم پادشاه، کسی که با قدرت خودش تمام این ساختار رو کنار هم نگه می‌داره.
وقتی این نظم کیهانی برقرار میشه، ما به یکی از عجیب‌ترین بخشای این واکاوی عمیق میرسیم. تو آیه 14 از فصل 33 یه متنی هست که من رو واقعاً شوکه کرد.
کدوم بخشش؟
متن در مورد کسانی صحبت میکنه که قراره تو این پادشاهی جدید باشن و میپرسه چه کسی میتونه تو آتش سوزان ابدی زندگی کنه. صبر کنید، مگه این تصویر بهشت نبود؟
آره، در نگاه اول ترسناکه.
چرا ذات الهی به یه کوره ذوب‌آهن تشبیه شده که درهاش رو باز میکنه و به یه بسته کاه خشک میگه بفرما داخل؟ این که بیشتر شبیه جهنم تو فیلم‌های ترسناکه.
حق دارید، ولی بیاین ماهیت این آتش رو باز کنیم. این شعله‌های شکنجه نیست، این همون ذات حقیقت مطلق و پاکی بی‌پرده است، همون شفافیت محضی که اول بحث گفتیم.
آها، یعنی هیچ دروغی نمیتونه توش دوام بیاره.
دقیقاً. انسانی رو تصور کنید که تمام عمرش با دروغ و کلاهبرداری زندگی کرده. ساختار وجودی این آدم تو متن به کاه خشک تشبیه شده.
پس وقتی چنین فردی روبروی حقیقت مطلق قرار میگیره خودش میسوزه. یعنی اون شفافیت براش سوزاننده است؟
همینطوره. برای کسی که با تاریکی عجین شده، نور مطلق شبیه سوختن تو جهنمه. دکتر اوسوولت میگه خداوند کسی رو از روی عصبانیت تو جهنم پرت نمیکنه، بلکه آدما عواقب انتخابهاشون رو تجربه میکنن.
یعنی اگر هسته وجودمون از جنس کاه خشک باشه، خودمون از اون نور فرار میکنیم.
آره، چون نمیتونن تو اون حضور زنده بمونن. فقط کسانی میتونن که جنس وجودشون با اون آتش همخوانی داشته باشه. یعنی شخصیتی از جنس طلا و راستی.
اما این یه سوال خیلی بزرگ ایجاد میکنه. اگر تنها راه زنده موندن تو این آتش داشتن عدالت مطلقه، یعنی مثلا هرگز رشوه نگیریم و کاملا پاک باشیم، آیا این همون نجات از طریق کارهای خوب نیست؟
این شبهه مهمیه.
آره دیگه، اینجوری آدم میتونه به خودش بباله و بگه ببینید من چقدر انسان خوبی هستم که تو این کوره ذوب نمیشم.
اگه این راه حل نکنیم کل پیام متن رو اشتباه فهمیدیم. تفاوت کسی که تو این آتش میدرخشه با کسی که میسوزه تو ظاهر کارها نیست، تو دلیل انجام اون کارهاست. انگیزه مهمه.
منظورتون مثل فریسیان و مرد جوان ثروتمند تو تاریخه؟
دقیقاً. اونا ظاهر خیلی پاکی داشتن و همه قوانین رو رعایت می‌کردن. اما انگیزه‌شون چی بود؟ اثبات برتری خودشون و تغذیه ایگوشون.
تا بگن ما از بقیه بهتریم. پس کار خوبشون ابزاری بود برای غرور.
بله، یه حقانیت شخصی می‌خواستن بسازن، اما پاداش واقعی از ایمانی میاد که کارهای درست و از سر قدردانی و عشق انجام میده، نه خودستایی. این نتیجه همون تغییر سیستم عامل درونیه.
پس وقتی کار عادلانه ما از روی عشق باشه، وجودمون از کاه خشک میشه مواد ناسوز. چیزی که تو کوره حقیقت نه تنها نمیسوزه، بلکه خالص‌تر و درخشان‌تر میشه.
همینه. تفاوت بین استناد به حقانیت خود با دریافت حقانیت از یه منبع والاتر.
عجب مسیر پرچالشی رو امروز با هم واکاوی کردیم. از ژئوپلیتیک خاورمیانه باستان و ترس یهودا از آشور شروع کردیم و دیدیم چطور فریب مصر رو خوردن.
و دیدیم چطور وعده آرامش میتونه ما رو بندازه تو دام تفکر پان میلنالیست و باغ وجودمون پر از علف هرز بشه.
و مهمتر از همه فهمیدیم که تلاش فیزیکی کافی نیست. ما نیاز به تغییر هسته و دریافت روح داریم تا ثمره بدیم. تازه آخر سر هم با کوره ذوب‌آهن حقیقت روبرو شدیم.
جایی که فقط وجود عاری از معنیت میتونه توش دوام بیاره.
خب شما که تا الان با ما همراه بودید، دفعه بعد که حس کردین یه آشور پشت درهای زندگیتونه و میخواین به یه مصر خیاری پناه ببرین، یادتون باشه که میانبرها نجاتتون نمیدن. شاید نیازمند یه ارتقای سیستم عامل هستیم.
دقیقاً، یه دگرگونی عمیق.
و این ما رو میرسونه به یه سوال نهایی، چیزی که میتونید تو خلوت خودتون بهش فکر کنید. اگر حقیقت محض شبیه یه آتش سوزان بیرحم باشه که هیچ نقابی توش دوام نمیاره، آیا شخصیتی که همین امروز دارید میسازید از جنس مواد نسوزه که تو این شفافیت بدرخشه، یا از جنس کاه خشکیه که با اولین برخورد با نور حقیقت خاکستر میشه؟ تصمیم با شماست.